ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نبرد میان نیروهای کرد و داعش در کوبانی همچنان ادامه دارد. در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان، هزاران تن در اصفهان و تهران گرده هم آمدند. فرد ناشناسی پس از زخمی کردن یک سرباز کانادایی با سلاح خیش وارد پارلمان کانادا شد. درود شنوندگان ارجمند، در حالی که مدافعان شهر کوبانی در انتظار رسیدن نیروهای کمکی اند، درگیری در این شهر با نیروهای داعش ادامه دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردها عمدتاً در نواحی مرکزی شهر جریان دارد و بخش غربی کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بر اساس این گزارش، ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 30 نفر از قوای داعش و 11 کرد در این نبردها کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تلفات داعش را به خصوص بر اثر حملات هوایی آمریکا سنگین توصیف کرده و افزوده است که به همین دلیل داعش مرتب نیروهای کمکی به کوبانی می‌فرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون، بیشتر شهر کوبانی در اختیار نیروهای کرد است، اما خطر سقوط آن همچنان وجود دارد. دولت سوریه میگوید به مدافعان کوبانی کمک‌های نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه به مطبوعات آن کشور گفت دولت دمشق با اعزام هواپیماهای جنگنده و با فرستادن اسلحه و مهمات به مدافعان کوبانی کمک کرده است. پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی را تصویب کرد. پیشتر به گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از مقامات اقلیم کردستان گفته بود در توافق با ترکیه و آمریکا، اقلیم تصمیم دارد واحد کوچکی از پیشمرگه ها را با سلاح‌های سنگین به کوبانی بفرستد. در ایران، در اعتراض به اسید پاشی های اخیر در اصفهان، امروز در تهران و همچنین در اصفهان گرد همایی‌های اعتراضی برگزار شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هزاران تن از شهروندان اصفهانی و ده ها تن از شهروندان تهرانی امروز چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی چند ساعته در اعتراض به آنچه این شهروندان بی توجهی مسئولان به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر خواندند. شعارها بیشتر مبنی بر درخواست مردم از مسئولان بود برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان. تجمع اصفهان مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت بود و آنطور که شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند، به درگیری میان نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد. مهسا یکی از افرادی که در تجمع صبح روز چهارشنبه در اصفهان حضور داشت، در این باره به رادیو فردا گفت:
خب خیلی خیابون شلوغ بود، این خیابون نیکبخت است که بازگستری هست، یه خیابون خیلی باریکه و خیلی شلوغ بود. این خیابونای اطراف نیکبخت پر از نیروی ضد شورش بود که با باتوم بودن و لباسای مشکی، بعد مردم با باتوم زدن و باعث مردم متواری بشن و بعدم آخرشم گاز اشک‌آور و اینا زدن تا مردم متواری بشن.
تجمع تهران هم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برگزار شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت و پیمان عارف، فعال سیاسی، از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. پیمان عارف درباره جزئیات این تجمع به رادیو فردا گفت:
حدود 200 نفر من برآورد می‌کنم که هستیم، ولی خب این رو اجازه خیبستانیتون نمیده. در دو سه مورد برخورد هم صورت شد که مختصان یکی از نیروهای لباس شخصی نیرو انتظامی حمله کرد با نوریزاد و آقای نوریزاد رو مورد برگشت قرار داد. بعدش هم که با خودروی کلانتری بردنش ظاهرا حمله کلانتری بهارستانیشون رو محاسبه نیروهای امنیتی نیرو انتظامی هستیم و متاسفانه مجلس کاملا با بی‌اعتنایی نسبت به این تظاهرات و خاطری برخط شهروندان جالب و امنیت اجتماعی به جلوگیری از اسید پاشی کاملا با بی‌اعتنایی برخورد شد.
اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان که پلیس ایران تا 8 مورد آن را تایید کرده، طی روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران گرفته تا واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی. حسن روحانی که روز چهارشنبه به زنجان سفر کرده در یک سخنرانی گفت مبادا امر به معروف و نهی از منکر آغازگر ناامنی در جامعه شود. برخی افراد اسید پاشی های اخیر را با مقابله با بدحجابی در ایران مرتبط دانستند. اما ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری فوری موضوع خبر داده است.
خواهیم گفت که دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجنظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. باید حتما یک مجازات بازدارنده‌ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از کشف سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت طی ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده، اما به نظر می‌رسد اسیدپاشی روزهای اخیر کار یک نفر بوده که هنوز شناسایی نشده. در حالی که رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با موضوع اسیدپاشی خبر داده است. همزمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار اصلاح ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. او میگوید ماده 8 این طرح ابهاماتی دارد، چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند وارد عملیات و اقدام جمعی شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز خواهد بود. اما تجمع کنندگان در تهران و اصفهان از نمایندگان مجلس خواستند طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اشاره می‌شود که سالیان پیش، بیش از 35 سال پیش، در روزهایی که در گرم و گرم وقایعی که به انقلاب سال 1357 منتهی شد نیز مواردی از اسیدپاشی در کشور صورت گرفت. شما درباره برخورد دولت و مقامات امنیتی و انتظامی با پدیده اسیدپاشی و دلایل آن چه دیدگاهی دارید؟ می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتان را بازگو کنید با این شماره 20420221122112. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20426078450. تکرار می کنیم 20426078450. سرانجام وزیر پیشنهادی وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. وزارتخانه‌ای که برای اصولگرایانی که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند بسیار حساس برانگیز توصیف شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه اعلام شد که محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی معرفی شده است. محمود نیلی احمدآبادی از سوی رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم پیش از برکناری از سوی استیضاح کنندگانش در مجلس به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شده بود. پیش از آقای نیلی، فرهاد رهبر از نزدیکان محمود احمدی نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، ریاستی که با نارضایتی‌های بسیار و جنجال‌های سیاسی و صنفی در میان اساتید و کارکنان و دانشجویان این دانشگاه مهم ایران همراه بود. گفته می شود حضور نیلی احمدآبادی که پیش از آن خود از اساتید این دانشگاه بود در منصب سرپرست دانشگاه تهران عمدتاً با استقبال دانشجویان نیز همراه بوده است. از سوابق سیاسی محمود نیلی احمدآبادی جزئیات چندانی منتشر نشده است. با این حال گفته می شود او به عنوان یکی از استادان اصلاح طلب دانشگاه تهران شناخته می شود که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران جزو 255 استادی بوده که از حسن روحانی روحانی اعلام حمایت کردند. آقای نیلی احمد آبادی دکترا در رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه توهوکو ژاپن دریافت کرده است. از محمود نیلی احمد آبادی برخی سوابق علمی همچون انتشار مقالات علمی در مجلات و نیز ارائه مقالاتی به کنفرانس‌های مرتبط و همینطور دریافت یک جایزه بین‌المللی منتشر شده است. او علاوه بر این رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نیز بوده است. باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی به این استاد دانشگاه تهران که کمتر در حوزه‌های سیاسی از او خبری در دست است، اجازه حضور در پست حساس وزارت علوم برای اصولگرایان را خواهد داد یا خیر؟
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد فرد ناشناسی در شهر اتاوای کانادا ساعتی پیش یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ را با شلیک گلوله زخمی کرد و با سلاح خود وارد ساختمان پارلمان کانادا شد. این واقعه حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی 17:30 دقیقه به وقت ایران رخ داد. ساختمان پارلمان کانادا اکنون در محاصره پلیس است و گزارش‌ها از شنیده شدن صدای تیراندازی در داخل پارلمان خبر می‌دهد. به تازگی تشکیلات خودگردان فلسطین از سازمان ملل درخواست کرد از قطعنامه پیشنهادی ملل متحد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بیت المقدس و نوار غزه را برای رأی گیری در شورای امنیت مطرح کند. سلام فیاض نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا چنین می‌گوید:
ما نمیتوانیم منصرف شویم. وضعیت در آنجا بسیار پیچیده است. روند گفتگوهای صلح آنطوری که دیده میشود بسیار مشکل و ناامید کننده است، زیرا در سالهای اخیر به شیوه بدی مدیریت شده. من فکر میکنم ما به شروع تازه‌ای نیاز داریم، اما نه به شیوه سابق. در موقعیت کنونی باید سرمایه گذاری اساسی بشود برای اینکه مطمئن شویم آنچه در گذشته رخ داد تکرار نمی شود. اقدام های گذشته برای زنده نگاه داشتن روند صلح شکست خورده، زیرا آن چیزی که اسرائیل آماده دادن بود برای فلسطین قابل قبول نبود و این سبب تشدید اختلافات شده. این موضوع پیدا کردن راه حل را مشکل تر کرده.
به تازگی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران حماس دولت وحدت ملی تشکیل دادند. به نظر شما این دولت ائتلافی با توجه به سابقه خصومت بین دو طرف تا چه زمان میتونه دوام بیاره و چه کارهایی برای فلسطینی ها میتونه بکنه؟
فلسطینی ها چاره ای جز این ندارند. این چیزیست که باید اتفاق بیفتد. ما بدون متحد شدن به مقصد نخواهیم رسید. طبیعتاً اختلافهایی هم هست و برای ما فلسطینی ها هم داشتن اختلاف نظر امری طبیعی است. اما باید راههایی برای پیاده کردن ایده کثرت‌گرایی نه جداسازی و از بین بردن پیدا کنیم. مطمئناً تشکیل دولت واحد قدم مهم و لازمی است در این راه. راههایی هم برای این کار هست، البته با پیچیدگی های خودش. پرسش مهم این است که آیا می توان برای این پیچیدگی ها راه حلی پیدا کرد؟ به نظر من بله. ما فلسطینی ها به جای اینکه منتظر باشیم دیگران برای ما کاری بکنند، خود باید پیش قدم شویم. باید در راستای منافع خودمان عمل کنیم. ما برای تشکیل یک سیستم سیاسی فراگیر به گفتگوی جدی و ملی نیاز داریم.
جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس در نوار غزه محسوب میشه، ولی در سالهای اخیر رابطه چندان خوبی با تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر اون محمود عباس نداشته. شما نقش ایران در مسئله فلسطین رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر نمی کنم عقلانی و منطقی باشد که جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات داخلی من به خارج از محدوده خود برویم. تشکیلات خودگردان فلسطینی هسته مرکزی کشور فلسطین است و باید از نظر سیاسی برای همه در کرانه غربی و غزه صرف نظر از وابستگی‌های سیاسی مأمن و خانه تلقی شود. به نظر من پیش از اینکه درباره اقدامات ایران یا دیگر کشورها قضاوت کنیم، این موضوع را باید درک کنیم که این مسئله مربوط به فلسطینی هاست. سوال مهم برای خود ما این است که آیا به اندازه کافی عمل میکنیم یا نه؟
سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.